2. رفتارهای کاریزماتیک. حضور، قدرت و صمیمیت. رفتارهای کاریزماتیک را به سه مؤلفه اصلی تقسیم می کنند: حضور، قدرت و صمیمیت. این مؤلفه ها به رفتارهای آگاهانه ما و عوامل خارج از کنترلمان وابسته است. مردم به پیام‌هایی توجه می‌کنند که روحمان هم خبر ندارد، با تغییرات کوچک در زبان بدنمان آنها را می‌فرستیم. در این فصل شیوه تأثیرگذاری بر این نشانه‌ها را بررسی می‌کنیم. برای کاریزماتیک بودن، باید ابزارهای ذهنی را برگزینیم که زبان بدن، واژه‌ها و رفتارهایمان را به یکدیگر پیوند می‌زند و نشان دهنده سه مؤلفه اصلی کاریزما است. از آنجا که حضور شالوده مؤلفه‌های دیگر است، نخست آن را بررسی می‌کنیم. حضور تا کنون پیش آمده در میانه های گفتگو احساس کنید فقط نیمی از ذهنتان حضور دارد و نیمی سرگرم انجام کار دیگری است؟ فکر می کنید طرف مقابل متوجه شده است؟ اگر در تعاملی حضور کامل نداشته باشید، به احتمال زیاد احساسی در چشمهایتان دیده نمی شود یا به اندازه کسری از ثانیه در واکنش های چهرهتان تأخیر خواهید داشت. از اونجا که ذهن انسان حالتهای چهره را در عرض 17 میلی ثانیه می خواند، مخاطب متوجه کوچکترین تأخیر در واکنشهایتان می شود. شاید با خودمان بگوییم به حضور داشتن یا گوش دادن تظاهر می کنیم. معمولاً تصور می کنیم تا وقتی به نظر برسد حواسمان هست، فکر کردن به چیزهای دیگر ایرادی ندارد، ولی در اشتباهیم. اگر در تعاملی کاملا حاضر نباشیم، مخاطبان متوجه می شوند. زبان بدن ما پیامی روشن می فرستد که دیگران دست کم در سطح ناخودآگاه آن را می خوانند و به آن واکنش نشان می دهند. حتما پیش آمده با کسی صحبت کنید که تمام و کمال به حرفهایتان گوش نداده باشد. بعضی ها شاید با رفتارهایشان وانمود کنند گوش می دهند تا به شما بر نخورد، ولی انگار تمام حواسشان به آن گفتگو نیست. چه احساسی به شما دست داده است؟ کم محلی؟ آزردگی خاطر؟ فقط احساس بد؟ همانگونه که یکی از شاگردانم در دوره‌های دانشگاه هاروارد گفت، همین چند وقت پیش که داشتم با کسی صحبت می‌کردم، این اتفاق برام افتاد. احساس می‌کردم حضور نداره. دلخور شدم و مقابل چیزی که براش مهمتر از گفتگومون بود احساس حقارت کردم. حضور نداشتن نه تنها آشکار خواهد بود، بلکه غیر واقعی هم تلقی می شود که پیامدهای عاطفی آن حتی وخیم تر است. اگر دیگران شما را صادق ندانند، رسیدن به اعتماد، تفاهم و حتی وفاداری کم و بیش ناممکن می شود. بنابراین کاریزماتیک بودن هم دست نیافتنی به نظر می رسد. حضور مهارتی آموختنی است و مانند هر توانایی دیگری، از نقاشی گرفته تا نواختن پیانو، با تمرین و حوصله بهبود می یابد. حضور داشتن یعنی اسیر نشدن در افکار و توجه لحظه به لحظه به آنچه همکنون رخ می دهد. حالا با پیامدهای حضور نداشتن آشنا شدید. تمرینی را که در ادامه میگویم انجام دهید. با این تمرین خودتان را محک میزنید و میبینید چقدر حضور دارید و سه روش ساده برای تقویت فوری کاریزما را در تعاملاتتان یاد میگیرید. تمرین عملی حضور داشتن. در اینجا چند روش برگرفته از اصول ذهن‌آگاهی برای حفظ حضور آمده است. فقط به جایی کم و بیش آرام نیاز دارید که چشمتان را چه در حالت نشسته و چه در حالت ایستاده به مدت 1 دقیقه ببندید و وسیله‌ای برای محاسبه زمان داشته باشید. زمان سنج را روی 1 دقیقه تنظیم کنید. چشمتان را ببندید و روی یکی از این 3 چیز متمرکز شوید. صداهای اطراف، نفس کشیدنتان، یا احساس انگشتان پایتان. صدا. صدای محیط اطراف را بررسی کنید. یکی از مدرسان مراقبه می گفت فرض کنید گوشهایتان دیش ماهواره است که هر صدایی را بی غرض و بی فکر ثبت می کند. نفس. روی نفس و احساسی متمرکز شوید که تنفس در زمان دم و بازدم در سوراخ بینی یا معده تان پدید می آورد. هر بار به یک نفس توجه کنید، با این شرط که همه چیز را درباره آن دریابید. فرض کنید نفستان کسی است که می خواهید توجهتان کامل به او باشد. انگشتان پا. با تمام توجه بر احساس موجود در پایتان متمرکز شوید. این موضوع ذهنتان را به کاوش در بدنتان وادار می کند که در درک احساس فیزیکی آن لحظه به کمک شما می آید. تمرین چطور پیش رفت؟ فکر میکنید با اینکه نهایت تلاشتان را برای حضور ذهن به کار گرفتید، باز هم ذهنتان پیوسته منحرف میشد؟ همان گونه که پی بردید، داشتن حضور تمام و کمال همیشه ساده نیست. آن هم به دو دلیل. نخست اینکه مغز ما طوری طراحی شده است که به محرک‌های تازه توجه کند. خواه این محرک ها دیدنی باشد، خواه بوییدنی، خواه شنیدنی. ما طوری برنامه ریزی شده ایم که به سرعت حواسمان پرت می شود و توجهمان به سمت محرک های جدید می رود. این محرک های جدید ممکن است مهم باشد، حتی شاید ما را بخورد. راز بقای اجدادمان همین بوده است. فرض کنید دو قبیله نشین مشغول شکار در دشت هستند و دنبال نشانه ای از بز کوهی به دور دست ها می نگرند تا غذای خانوادهشان را تأمین کنند. چیزی در دور دست سوسو می زند. قبیله نشینی که توجهش به سرعت جلب نمی شود از نیاکان ما نیست. دوم این که جامعه ما را به حواس پرتی تشویق می کند. موج پیوسته ای از محرک هایی که به ما می رسد، گرایش های طبیعی من را به نشان دادن واکنش افزایش می دهد. این عمل به توجه ناقص همیشگی می انجامد که در آن حالت هیچگاه توجه من کاملا به یک چیز نیست. همیشه حواس پرتی جزئی در ما هست. پس اگر فکر می کنید موفق نمی شوید حضور کامل داشته باشید، خودتان را سرزنش نکنید. این موضوع کاملا طبیعی است. حضور داشتن کم و بیش برای همه ما دشوار است. دانیل گیلبرت، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد و همکارش، پژوهشی را با نمونه‌ای 2250 نفره انجام دادند. بر اساس برآوردهای این پژوهش، به طور میانگین کم و بیش نیمی از وقت هر شخص صرف سرگردانی ذهن می شود. حتی استادان مراقبه ممکن است در حین مراقبه دچار سرگردانی ذهن شوند. این یکی از سوژه های جوک در دوره های فشرده مراقبه است. بله، برای مراقبه هم جوک می سازند. حتی افزایش کم ظرفیت حضورتان تأثیر چشمگیری بر اطرافیان می گذارد و این خبر خوشی است. از آنجا که شمار کسانی که حضور تمام و کمال دارند بسیار کم است، اگر گاهی حتی چند لحظه حضور کامل داشته باشید، اثرگذار خواهید بود. در گفتگوی بعدیتان، دقت کنید آیا ذهنتان کاملا متمرکز است یا در جای دیگری سیر می کند. برای نمونه، آماده کردن جمله بعدی. تا جایی ممکن، هدفتان برگشتن به زمان کنونی باشد. ابتدا یک ثانیه بر نفس و انگشت‌های پایتان تمرکز کنید و سپس به تمرکز روی طرف مقابل برگردید. یکی از شاگردانم پس از نخستین تجربه انجام این تمرین گفت احساس کردم آرام شدم و لبخند می‌زنم. یه دفعه حواس بقیه به هم جلب شد و بدون اینکه حرفی بزنم لبخند زدن. اگر احساس می کنید در انجام تمرین یک دقیقه‌ای پیش گفته آنطور که باید موفق نیستید، دل سرد نشوید. کاریزمایتان با همین تمرین حضور افزایش چشمگیری داشته و چون ذهنیتتان پیشاپیش تغییر کرده، آگاهی از اهمیت حضور و پیامدهای نبود آن اکنون در این بازی پیش افتاده اید. اگر قرار باشد همینجا توقف کنید و دیگر چیزی نشنوید، باز هم ارزشش را دارد. نمونه‌ای که بیان می‌کنم نشان می‌دهد این تمرین چگونه در زندگی روزمره مؤثر است. فرض کنید همکارتان وارد دفتر کار شما می‌شود و می‌خواهد نظرتان را درباره موضوعی بپرسد. فقط چند دقیقه تا آغاز جلسه بعدیتان مانده و نگرانید گفتگویتان زیادی طول بکشد. وقتی همکارتان با شما صحبت می کند، اگر به ذهنتان اجازه منحرف شدن از این گفتگو را بدهید، نه تنها مضطرب می شوید و در تمرکز به مشکل می خورید، بلکه این ذهنیت را در طرف مقابل پدید می آورید که بیقرارید و حضور کامل ندارید. شاید همکارتان فکر کند او یا مشکلش برای شما چندان مهم نیست که حواستان را به این گفتگو بدهید. اگر به جای این کار یادتان باشد از یکی از روش‌های سریع حضور داشتن استفاده کنید، یعنی تمرکز به مدت یک ثانیه روی نفس و انگشتان پا، این کار بیدرنگ شما را به زمان حال برمی‌گرداند. این حضور کامل در چشم‌ها و چهره‌تان نمایان می‌شود و طرف مقابل را متوجه آن می‌کند. فقط با داشتن چند لحظه حضور 100% به او احساس احترام و شنیده شدن سخنانش را می دهید. حضور کامل در زبان بدنتان نمایان می شود و کاریزمایتان را تقویت می کند. کاریزماتیک بودن به مدت زمانی که در اختیار دارید بستگی ندارد، بلکه به میزان حضورتان در هر تعامل وابسته است. توانایی حضور کامل شما را از دیگران متمایز می کند و شخصیتی به یاد ماندنی از شما می سازد. زمانی که حضور به اندازه دارید، حتی گفتگوی 5 دقیقه‌ای تأثیر شگفت‌انگیزی خواهد داشت و ارتباط عاطفی پدید می آورد. اطرافیانتان احساس می کنند از توجه کامل شما برخوردارند و در آن لحظه از همه چیز برایتان مهمترند. یکی از شاگردانم تعریف می کرد بارها به دلیل آنکه تحت فشار بوده یا باید به درخواست مشتریان متعدد رسیدگی می کرده، افراد بسیاری را از خود آزرده است. اگر کسی به دیدن او می رفت، هنگام گفتگو ذهنش به سمت مسئلهی منحرف می شد که قبلاً درباره آن کار کرده بود. بنابراین، آن شخص احساس می کرد به او کم محلی شده و حرفهایش مهم نیست. او پس از بکارگیری برخی از این تمرین‌های تمرکز گزارش داد: متوجه شدم توجه کامل به اونا حتی برای چند لحظه چقدر با ارزشه. این روش‌ها کمک کرد تو اون لحظه حضور داشته باشم. بعد از اون آدم‌ها موقع بیرون رفتن از دفترم احساس مهم بودن و خاص بودن می‌کردن. او می‌گفت این یکی از ارزشمندترین درس‌هایی است که در طول کار با من یاد گرفته است. افزایش توانایی حضور نه تنها زبان بدن، مهارت‌های شنیداری و تمرکز ذهنی را بهتر می‌کند، بلکه در تقویت توانایی لذت بردن از زندگی هم مؤثر است. بیشتر وقت‌ها هنگامی که لحظه‌ای خاص مانند جشن تولد یا حتی چند دقیقه خلوت کردن با معشوق می‌رسد، ذهنمان مشغول هزار چیز دیگر است. ترابرچ مدرس مراقبه همیشه در جستجوی حضور بیشتر در زندگیش است. او می گوید بیشتر لحظه ها مدام مشغول تفسیر چیزهایی هستم که پیش چشممان رخ می دهد و کارهایی که در ادامه باید انجام دهیم. شاید در زمان احوال پرسی دوستمان را در آغوش بگیریم. ولی فکر کردن درباره این که چه مدت باید او را بغل کنیم یا هنگامی که بغل کردنمان تمام شد چه بگوییم، از گرمای احوال پرسی من می کاهد. به سرعت احوال پرسی می کنیم بیان که حضور تمام و کمال داشته باشیم. حضور داشتن به شما امکان توجه کامل به لحظات خوب و لذت بردن از آنها را می دهد. تا اینجا سه روش سریع برای استفاده در تعاملات را یاد گرفتید که با تمرین ملکه ذهنتان می شود. هر بار که خودتان را به حضور تمام و کمال باز می گردانید، مزایای بسیاری برایتان دارد. اثرگذارتر و خاطر انگیزتر می شوید و منطقی تر به نظر می رسید. با این کارها زمینه را برای حضور کاریزماتیک فراهم می کنید. اکنون که می دانید حضور به چه معناست، چرا در کاریزما مهم است و راه رسیدن به آن چیست، وقت آن رسیده دو ویژگی مهم دیگر کاریزما را بررسی کنیم: قدرت و صمیمیت. قدرت و صمیمیت. قدرتمند ظاهر شدن به معنای تأثیرگذاری بر جهان پیرامون است. خواه با کنترل بر دیگران، خواه با داشتن پول بسیار، تخصص، هوش، قدرت بدنی، خواه با جایگاه اجتماعی خیلی خوب. نشانه های قدرتمندی در ظاهر شخص، واکنش دیگران به او و اغلب در زبان بدنش نمایان می شود. منظور از صمیمیت به بیان ساده داشتن حسن نیت در قبال دیگران است. صمیمیت نشان می دهد آیا شخص می خواهد از تمام قدرتش به نفع ما بهره بگیرد یا خیر. صمیمی ظاهر شدن به معنای تصور وجود این ویژگی ها در ماست. خیرخواهی، دلسوزی یا تمایل به تأثیرگذاری مثبت بر جهان. صمیمیت را کم و بیش با زبان بدن و رفتار ارزیابی می کنند و برعکس قدرتمند ظاهر شدن، عوامل دیگر چندان روی آن تأثیر ندارد. قدرت و صمیمیت را چگونه می سنجیم؟ فرض کنید نخستین بار با کسی دیدار می کنید. در بیشتر مواقع سابقه او را نمی دانید. امکان مصاحبه با دوستان و بستگانش یا فرصتی برای دیدن رفتار او ندارید. برای همین اغلب باید حدسی فوری بزنید. ما در تمام تعاملاتمان به طور غیر ارادی دنبال سرنخ‌هایی برای ارزیابی میزان صمیمیت یا قدرتمندی می‌گردیم و سپس فرضیاتمان را مطابق آن تنظیم می‌کنیم. با دیدن لباس گران قیمت تصور می‌کنیم طرف مقابل پولدار است. اگر زبان بدنش دوستانه بود، حسن نیت دارد و داشتن ژست مطمئن یعنی اعتماد به نفسش زیاد است. در اصل هر چیزی را که بازتاب دهید مردم میپذیرند. افزایش بازتاب قدرت یا صمیمیت به تنهایی هم کاریزمایتان را افزایش میدهد. ولی وقتی این دو را با هم بازتاب دهید، ظرفیت کاریزمای خود را بیشینه میکنید. امروزه راه‌های بسیاری برای قدرتمند تصور شدن وجود دارد. از نمایش هوش گرفته مانند بیل گیتس تا نمایش مهربانی مانند دالای لاما. ولی در نخستین روزهای تاریخ بشر فقط یکی از شکل‌های قدرت غالب بود: زور جسمانی. البته که هوش هم ارزشمند بود، ولی ارزشی کمتر از ارزش امروزش داشت. تصور اینکه بیل گیتس در جنگل‌ها جان سالم به در ببرد سخت است. تعداد کسانی که با قدرت بدنی و پرخاشگری به موضع قدرت می‌رسیدند و صمیمیت فراوانی از خود بروز می‌دادند بسیار کم بود. ترکیب قدرت و صمیمیت بسیار نادر و همزمان بسیار ارزشمند بود. شخص قدرتمندی که مهربان هم به نظر می رسید، عامل زنده ماندنمان در لحظات حیاتی بود. فهمیدن این که چه کسی خواهان کمک به ماست و چه کسی قدرت انجام چنین کاری را دارد، همواره نقشی اساسی در بقای ما داشته است. به همین دلیل واکنش به قدرت و صمیمیت این گونه در ما نهادینه شده است. واکنش ما در برابر این ویژگی‌ها مانند واکنشمان در برابر چربی و قند است. اجدادمان با نشان دادن واکنش مثبت به چربی و قند که در محیط زندگی بدویمان کمیاب بود، به حیات ادامه دادند و به بقای ما هم کمک کردند. اگرچه این دو ماده امروز فراوانند، غریزه من در برابر آنها تغییری نکرده است. بر اساس پژوهش‌های گوناگون آزمایشگاهی و تصویربرداری عصبی، هنگام ارزیابی دیگران اول این دو بُعد را بررسی می‌کنیم و برایمان مهم‌تر است. قدرت و صمیمیت دو شرط لازم برای کاریزما است. کسی که قدرتمند است ولی صمیمی نیست، شاید مؤثر باشد ولی همیشه کاریزماتیک تصور نمی شود و احتمالاً متکبر، سرد یا پر افاده به نظر می رسد. کسی که صمیمی است ولی قدرت ندارد، شاید دوست داشتنی باشد ولی همیشه کاریزماتیک تصور نمی شود و ممکن است بیش از اندازه مشتاق، نه چندان مهم یا شیفته جلب رضایت به چشم بیاید. ویلیام گلادستون در انتخابات 1886 قدرت را از خود بازتاب داد. او که جایگاهی عالی، نفوذ سیاسی بسیار و آشنایان قدرتمند داشت و همه او را به دلیل هوش و دانش سرشارش می شناختند، هم صحبت جوانش را که با هم شام می خوردند با قدرتش تحت تأثیر قرار داد، ولی صمیمیت نداشت و به آن زن جوان احساس خاص بودن نداد. دیزرائیلی هم از خود قدرت بازتاب داد. او هم سابقه قدرت سیاسی، شوخ طبعی فراوان و هوش سرشاری داشت، ولی نقطه قوتش القای احساس هوشمندی و جذابیت به طرف مقابل بود. او علاوه بر قدرت، احساس حضور و صمیمیت را القا می کرد و برای این کار پاداش بزرگی گرفت. گرچه در پیش گرفتن رویکردهای دیگر درباره کاریزما شدنی است، ترکیب حضور، قدرت و صمیمیت یکی از چارچوب‌های مؤثر برای بیشینه کردن ظرفیت کاریزما است. زبان بدن کاریزماتیک. آزمایشگاه رسانه MIT پس از انجام پژوهش‌های گسترده به این نتیجه رسید که می‌تواند نتیجه مذاکرات، تماس‌های فروش و برنامه‌های جذب مشتری را با دقت 87% پیش بینی کند. آن هم فقط با تحلیل زبان بدن شرکت کنندگان و بدون گوش دادن به حتی یک واژه از محتوای ارائه شده. باورش دشوار است. چگونه ممکن است واژه‌ها تأثیر کمتری از زبان بدن گوینده داشته باشد؟ ولی منطقی به نظر می رسد. در فرایند تکامل انسان، زبان ابتکار به نسبت جدیدی به شمار می آید. اما پیش از این ابتکار هم با ارتباط غیر کلامی تعامل مناسبی با یکدیگر برقرار می کردیم. بنابراین ارتباط غیر کلامی نسبت به توانایی های پردازش زبانی جدیدترمان ریشه بسیار عمیق تری در ذهنمان دارد. همین دلیل تأثیرگذاری بیشتر ارتباط غیر کلامی است. در حوزه کاریزما، اهمیت زبان بدن بسیار بیشتر از کلام است. فارغ از اینکه چقدر پیامتان قوی است یا زیر و بم صدایتان چقدر ماهرانه تنظیم شده، اگر زبان بدنتان اشتباه باشد، کاریزماتیک نخواهید بود. از سوی دیگر، با زبان بدن مناسب، حتی بی آن که واژه‌ای به زبان بیاورید، شخصیتی کاریزماتیک می شوید. بازتاب حضور، قدرت و صمیمیت با زبان بدن تنها چیزی است که برای کاریزماتیک شدن به آن نیاز دارید. کاریزما از ذهن آغاز می شود. وقتی پاراگراف قبل را می شنیدید، متوجه شدید به طور منظم پلک می زدید؟ خیر؟ ولی باز هم با فواصل زمانی دقیق پلک می زنید. آیا متوجه سنگینی زبان در دهانتان شدید؟ یا موقعیت انگشتان پایتان؟ باز هم پلک زدنتان را فراموش کردید؟ بدن ما بیان که متوجه شویم، هر دقیقه هزاران سیگنال می فرستد. درست مثل نفس کشیدن و تپش قلب، این سیگنال ها بخشی از میلیون ها فعالیت بدن است که ضمیر ناخودآگاه کنترلشان می کند، نه ضمیر خودآگاه. زبان بدن چنان گسترده است که نمی شود آن را آگاهانه کنترل کرد. این واقعیت دو پیامد دارد. نخست، از اونجا که نمی توانیم آگاهانه کل زبان بدنمان را کنترل کنیم، نمی توانیم هر موقع اراده کردیم زبان بدن کاریزماتیک داشته باشیم. برای آنکه همه سیگنال ها را به درستی بفرستیم، باید هزاران مؤلفه را همزمان کنترل کنیم. از نوسان های صوتی گرفته تا میزان و نوع دقیق کشش اطراف چشم ها. این کار در عمل نشدنی است. نمی توانیم زبان بدن کاریزماتیک را دقیق مدیریت کنیم. از سوی دیگر، چون ضمیر ناخودآگاه مسئول بیشتر سیگنال های غیر کلامی است، اگر آن را به درستی هدایت کنیم، این مسئله حل می شود. راهنما، می توانیم و یاد می گیریم چگونه این کار را انجام دهیم. دوم، چه خوشمان بیاید چه نه، زبان بدن ما وضعیت ذهنی من را نمایان می کند. حالتهای چهره، صدا، طرز ایستادن و دیگر اجزای زبان بدن بازتاب دهنده اوضاع ذهنی و عاطفی ما در هر ثانیه است. از اونجا که این جریان را آگاهانه کنترل نمی کنیم، هر چه در سرمان باشد در زبان بدنمان آشکار می شود. حتی اگر حالت اصلی چهره یا وضعیت دست، پا و سرمان را کنترل کنیم، وقتی وضعیت درونیمان با آنچه می‌خواهیم نمایش دهیم متفاوت باشد، دیر یا زود ریز حالات در چهره‌مان نمایان می‌شود. ریز حالات شاید کمتر از یک ثانیه خود را نشان دهد، ولی مخاطب متوجه آن می‌شود. یادتان باشد دیگران چهره‌تان را در عرض 17 میلی ثانیه می‌خوانند. اگر بین حالت اصلی و ریز حالات چهره من ناسازگاری وجود داشته باشد، مخاطب ناخودآگاه متوجه آن می شود. احساسش به او می گوید یک جای کار می لنگد. تا کنون متوجه تفاوت لبخند واقعی و لبخند ساختگی شده اید؟ خنده واقعی دو دسته از ماهیچه های صورت را درگیر می کند. یکی عضله های گوشه دهان را می کشد و دیگری ناحیه اطراف چشم را تحت تأثیر قرار می دهد. در خنده واقعی، همزمان با کشیده شدن گوشه های بیرونی دهان، گوشه های درونی ابروها نیز نرم می شود و می افتد. در خنده ساختگی، فقط از ماهیچه های گوشه دهان، ماهیچه گونه ای بزرگ استفاده می کنیم. لبخند به چشم نمی رسد یا دست کم مانند خنده واقعی نیست و مخاطب به این تفاوت پی می برد. با توجه به این که هر چیزی در ذهنتان باشد، در بدنتان نمایان می شود و مردم حتی متوجه کوتاه ترین ریز حالات می شوند، برای تأثیر گذار بودن رفتارهای کاریزماتیک، این رفتارها باید از ذهنتان سرچشمه بگیرد. اگر حالت درونیتان ضد کاریزماتیک باشد، هیچ تلاش یا قدرت اراده‌ای آن را از میان نمی برد و دیر یا زود برخی افکار یا احساسات نهفتیتان رو می شود. از سوی دیگر، اگر وضعیت درونیتان کاریزماتیک باشد، زبان بدن به درستی و به هیچ تلاشی به جریان خواهد افتاد. به همین دلیل، نخستین گام در یادگیری کاریزما و موضوع نخستین بخش این کتاب، پرورش حالتهای ذهنی گوناگون است که زبان بدن و رفتارهای کاریزماتیک را می سازد. کارمان را با درک بینش‌هایی درباره وضعیت ذهنی کاریزماتیک آغاز می‌کنیم. اینکه چه چیزهایی هستند، چگونه به بهترین شکل به آنها دسترسی یابیم و چطور یک پارچه‌شان کنیم تا بی درد سر به کارشان ببریم. بعد از آن نوبت تمرین رفتارهای کاریزماتیک بیرونی است. اگر پیش از آموختن کنترل وضعیت ذهنی رفتارهای کاریزماتیک بیرونی را یاد بگیریم، همه چیز به هم می ریزد. فرض کنید در جلسه مهمی سخنرانی می کنید. کارتان خوب پیش می رود و همه ی ابزارهای عالی و جدیدی را که یاد گرفته اید به کار می برید و به شکل ناباورانه ای کاریزماتیک هستید. ولی ناگهان کسی چیزی می گوید که تمرکز ذهنیتان را به هم می ریزد و اعتماد به نفس عاطفیتان را متزلزل می کند. هول می شوید و همه ی مهارت‌های جدیدی که یاد گرفته اید به یک بار ناپدید می شود. تلاش برای یادگیری مهارت‌های کاریزمای بیرونی بدون یادگیری چگونگی مدیریت جهان درونی مانند اضافه کردن بالکنی زیبا به خانه‌ای با پی ضعیف است. تجربه خوبی است، ولی با نخستین لرزش همه چیز فرو می ریزد. اگر وضعیت درونیتان متزلزل باشد، به یاد آوردن مهارت‌های جدید دشوار خواهد بود، چه برسد به استفاده از آنها. مهارت‌های درونی کاریزماتیک که به شما در مدیریت حالت درونیتان کمک می‌کند، شالوده لازم را تشکیل می‌دهد. روی این شالوده مهارت‌های کاریزماتیک را بنا می‌کنید. وقتی شرکت‌ها استخدامم می‌کنند تا در بهبود عملکردشان به آنها کمک کنم، به بیان دیگر به مدیران اجراییشان کمک کنم متقاعد کننده تر، تأثیر گذارتر و الهام بخشتر شوند، اغلب می‌گویند کارکنانشان از مهارت‌های فنی خوبی برخوردارند. مهارت‌های فنی قدرت مغزی خام است که برای فهم دستورالعمل‌های ساختن اسباب اساسی به کارش می‌بریم. این شرکت ها می گویند آنچه مدیران اجرایی ندارند مهارت های اجتماعی است. پس افراد از راه می رسند و توقع دارند به آنها درس های پیش پا افتاده در زمینه آداب معاشرت و اخلاق کسب و کار بدهم. در اصل نخستین چیزی که این مدیران اجرایی بیش از همه به آن نیاز دارند مهارت های فردی و درونی است. انسان‌هایی که از مهارت‌های درونی قوی برخوردارند، از رخدادهای درونشان آگاهند و چگونگی مدیریت آن را می‌دانند. وقتی اعتماد به نفسشان متزلزل می‌شود، خیلی زود می‌فهمند و برای بازگرداندن آن ابزارهای لازم را دارند. به همین دلیل زبان بدن آنها کاریزماتیک باقی می‌ماند. در ادامه نموداری برای خود ارزشیابی معرفی می کنم که این نمودار به کار مخاطبانم می آید. از همکاران تازه کار گرفته تا مدیر عاملان. از آنها می خواهم خودشان و زیر دستانشان را ارزیابی کنند. با به کارگیری یک جدول مهارت‌های فنی، درونی و بیرونی تان را ارزیابی کنید. جدولی با 3 ستون با عنوان‌های مهارت‌های فنی، مهارت‌های درونی و مهارت‌های بیرونی و 3 ردیف با عناوین عالی، متوسط و ضعیف. بیشتر با مهندسان با استعدادی مواجه می شوم که به نظر دیگران و خودشان مهارت‌های فنی عالی، مهارت بیرونی متوسط و مهارت درونی ضعیفی دارند. مدیر عاملان مهارت‌های فنی و درونی خود را متوسط ولی مهارت‌های بیرونیشان را عالی اعلام می کنند. افراد کاریزماتیک هم اغلب امتیاز کمی به مهارت‌های فنی و امتیاز زیادی به مهارت‌های بیرونی و درونی خود می‌دهند. اگرچه ممکن است افراد کاریزماتیک در مقایسه با همکاران خود مهارت‌های فنی کمتری گزارش دهند، مهارت‌های درونی و بیرونیشان امتیاز بسیار ارزشمندتری برای آنهاست. مهارت‌های درونی لازم برای داشتن کاریزما هم شامل آگاهی از وضعیت درونی خود و هم داشتن ابزارهای لازم برای مدیریت مؤثر آن می‌شود. فیلسوفی چینی به نام لاوتسه می‌گوید شناخت دیگران دانش است و شناخت خود خرد. بدنتان باورهای ذهنتان را بروز می‌دهد. شناخت جهان درون با بینشی مهم آغاز می شود و کل کاریزما بر اساس آن شکل می گیرد. ذهن واقعیت را از تخیل تشخیص نمی دهد. این یکی از ابعاد جهان درونیتان است که در رسیدن به وضعیت ذهنی کاریزماتیک به شکل خودآگاه و فوری به شما کمک می کند. آیا تا به حال موقع تماشای فیلم ترسناک تپش قلبتان را احساس کرده اید؟ ضمیر خودآگاه می داند که این فقط فیلم است. می دانید سرگرم تماشای بازیگرانی هستید که در ازای دریافت پول هنگفت و با کمال میل تظاهر به کشته شدن می کنند. ولی ذهنتان تصویر خون و دل و روده را می بیند و به همین دلیل شما را یک راست به حالت جنگ یا گریز می برد و در بدنتان آدرنالین ترشح می کند. در اینجا توضیح می دهیم در عمل چه رخ می دهد. به موسیقی دلخواهتان فکر کنید. فرض کنید ناخونهایتان را روی تخت سیاه می کشید. فرض کنید دستتان را در سطلی پر از شن فرو کرده اید و رد شدن دانه های آن را از میان انگشتانتان احساس می کنید. تفاوت لیموی زرد و لیموی سبز را احساس کنید. کدام یک ترشتر است؟ هیچ ماسه یا لیمویی در کار نبود. با این حال، ذهنتان در واکنش به مجموعه ای از وقایع خیالی، واکنش های فیزیکی بسیار واقعی تولید می کند. از اونجا که مغز واقعیت را از تخیل تشخیص نمی دهد، مغز در موقعیت خیالی هم همون فرمانهایی را به بدن می فرستد که در واقعیت می فرستاد. بدنتان باورهای ذهنتان را بروز می دهد. کافیست به حالت ذهنی کاریزماتیک بروید. بدنتان هم زبان بدن کاریزماتیک را از خود بروز می دهد. در پزشکی، تأثیر مثبت ذهن بر بدن به اثر پلاسیبو یا دارونما معروف است. پلاسیبو روش درمانی غیر واقعی است که در آن دارونمایی در قالب قرص واقعی به بیماران می دهند یا به آنها می گویند دارویی به آنها تزریق شده در حالی که از دارو خبری نیست. در تعداد چشمگیری از این نمونه ها، مریضی بیمارانی که تحت این درمان‌های ساختگی قرار می‌گیرند بهبود می‌یابد. در جنگ جهانی اول، اثر دارونما زمانی کشف شد که داروی داروخانه‌ها تمام شده بود. پزشکان متوجه شدند اگر به بیمار بگویند داروی مسکن گرفته، از دردش کاسته می‌شود. در دهه 1950 و با پژوهش‌های بالینی کنترل شده جامعه پزشکی این مسئله کاملاً تصدیق شد. در بخش عظیمی از تاریخ بشر بیشتر داروها در واقع تأثیر تلقینی داشته است. پزشکان محلول‌ها یا درمان‌هایی را تجویز می‌کردند که اکنون می‌دانیم از اساس بی‌تأثیر است، ولی حال بیشتر بیماران بهتر می‌شد. و این به دلیل توانایی چشمگیر ذهن در تأثیر گذاری بر بدن بوده است. اثر دارونما گاه به طور چشمگیری قوی است. الن لنگر، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد، گروهی از بیماران سالخورده را در محیطی شبیه خانه سالمندان دور هم جمع کرد و اطراف آنها را پر از وسایل، لباسها، غذاها و موسیقی‌های محبوب آنها در دهه سوم زندگیشان کرد. در هفته‌های بعد، معاینه‌های بدنی حاکی از سفت شدن پوست، بهبود بینایی، افزایش قدرت عضلانی و حتی افزایش تراکم استخوان بود. اثر دارونما اساس بسیاری از بهترین روش‌های تقویت کاریزما را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از بخش‌های این کتاب به آن اشاره می‌کنیم. شاید همین حالا هم اثر دارونما را ناخودآگاه به کار ببرید و بسیاری از این روش‌ها با عقلتان جور در بیاید. در فصل‌های بعد ریزکاری‌های به کارگیری این روش‌ها را یاد می‌دهیم و این فرایندهای درونی را که همین حالا هم از آنها استفاده می‌کنید بیشتر تقویت می‌کنیم. تأثیر ذهن بر بدن جنبه منفی متناظری به نام اثر نوسیبو دارد. در این حالت واکنش ذهن به عوامل خیالی پیامدهای مضری برای بدن خواهد داشت. در یکی از آزمایش‌ها به پوست کسانی که می‌دانستند به پیچک سمی آمریکایی حساسیت شدید دارند، برگ بی‌خطری مالیدند و به آنها گفتند در معرض پیچک سمی قرار گرفتند. همه در بخشی از بدنشان که به آن برگ مالیده بودند جوش زدند. هر دو اثر پلاسیبو و نوسیبو نقشی اساسی در توانایی ما در استفاده حداکثری از ظرفیت کاریزما دارد. از آنجا که هر چه در ذهن می‌گذرد بر بدن تأثیر می‌گذارد و ذهن در تشخیص واقعیت از تخیل مشکل دارد، هر چه تصور می‌کنیم بر زبان بدن و در نتیجه میزان کاریزمایمان تأثیر می‌گذارد. تصورات ما به شکل چشمگیری کاریزمایمان را بسته به محتوای آن کاهش یا افزایش می‌دهد. اکنون با اصول بسیاری از قوی‌ترین ابزارهای کاریزمای درونی آشنا شدید. در ادامه هم بارها به آنها اشاره می‌کنیم. نکته‌های اصلی. کاریزما سه مؤلفه اصلی دارد: حضور، قدرت و صمیمیت. حضور داشتن یعنی توجه به رخدادهای کنونی به جای اسیر شدن در افکار. این کار بیدرنگ نتیجه بخش است. وقتی حضور را بازتاب می دهید، اطرافیانتان احساس شنیده شدن، احترام و مهم بودن می کنند. از اونجا که زبان بدن شما مخابره کننده ی حالت درونیتان به اطرافیان است، برای آنکه کاریزماتیک باشید، یعنی حضور، قدرت و صمیمیت را بازتاب دهید، باید زبان بدن کاریزماتیکی داشته باشید. چون ذهن خیال را از واقعیت تشخیص نمی دهد، با خلق موقعیت کاریزماتیک درونی، زبان بدنتان کاریزمای واقعی را به دیگران القا می کند. برای رسیدن به کاریزما، حالت درونیتان بسیار مهم است. آن را درست کنید. سپس می‌بینید که رفتارهای کاریزماتیک و زبان بدن درست به طور خودکار از شما سر خواهد زد.